به این سناریو فکر کن. بعد از یه روز طولانی و پر استرس، لم دادی رو مبل و همینجوری داری توی اینستاگرام میچرخی که یهو بوم، یه تبلیغ هوشمندانه جلوت سبز میشه.
آها.
یه گجت جدید، یه لباس خیره کننده، یه چیزی که اصلا نمیدونستی بهش احتیاج داری. 20 دقیقه بعد تو مشخصات کارتت رو وارد کردی و یه حس پیروزی شیرین و آنی تمام وجودت رو گرفته.
کاملا میفهمم.
اما دو روز بعد که بسته میرسه دستت، اون هیجان کاملا خوابیده و تو موندی و یه وسیله دیگه که گوشه کمد خاک میخوره و خب البته یه حس گناه مبهم. این داستان برای هممون آشناست، نه؟ امروز قراره یه جورایی عمیق شیم توی روانشناسی پشت این رفتار. ببینیم اصلا چرا این اتفاق میفته؟ چه چیزی توی مغز ما رو هل میده به سمت خرید هیجانی و ولخرجی؟ ما بر اساس یه راهنمای خیلی جامع تو این زمینه جلو میریم تا با هم ریشه های این رفتار رو بشناسیم و مهمتر از اون کنترل امور مالی رو دوباره به دست خودمون بگیریم.
دقیقاً. و نکته مهم اینه که این فقط یه عادت بد ساده یا مثلا بی ارادگی نیست. ما با یه پدیده پیچیده طرفیم. یه چیزی در تقاطع روانشناسی، اقتصاد رفتاری و حتی عصب شناسی. این رفتارها دلایل تکاملی و بیولوژیکی عمیقی دارن. مأموریت ما تو این گفتگو اینه که بفهمیم چه محرک‌های پنهانی تو ذهن شما وجود دارن که وادارتون میکنن پول خرج کنید، حتی وقتی بخش منطقی وجودتون داره فریاد میزنه که این کار رو نکنید.
خیلی خوب. پس بیا این موضوع رو باز کنیم. اول از همه شاید بهتر باشه که تعاریف رو مشخص کنیم. وقتی میگیم خرید هیجانی، دقیقا منظورمون چیه؟ چون ممکنه هر کسی برداشت خودش رو داشته باشه.
سوال خیلی خوبیه. یکی از نکات کلیدی که توی این راهنما بود دقیقا همین تمایز هاست. ببین، خرید هیجانی هر تصمیم ناگهانی و بدون برنامه ریزی برای خریده که تحت تأثیر یه محرک حسی یا عاطفی قوی گرفته میشه.
مثلا چی؟
فرض کن از جلوی یه شیرینی فروشی رد میشی، بوی نون تازه به مشامت میخوره و بدون اینکه گرسنه باشی میری داخل و خرید میکنی. در اون لحظه خاص انگار بخش منطقی مغز موقتاً خاموش میشه و
بخش احساسی فرمون رو دست میگیره.
دقیقاً، فرمان رو به دست میگیره.
پس این کاملاً نقطه مقابل خرید منطقیه. یعنی خرید منطقی اینه که من میدونم به یه جفت کفش ورزشی احتیاج دارم، بودجه مشخصه، چند تا مدل رو با هم مقایسه میکنم و بعد انتخاب میکنم.
درسته.
اما خرید هیجانی یعنی دیدن یه کفش پاشنه بلند، پرزرق و برق و تخفیف 50% و خریدنش، با اینکه میدونم شاید سالی یه بارم نپوشمش. و توجیه هم اینه که خب حقم بوده که به خودم جایزه بدم.
دقیقاً همینه. اما نویسنده اینجا یه تمایز خیلی جالب و حیاتی دیگه هم قائل میشه.
چی؟
تفاوت خرید هیجانی با ولخرجی. ولخرجی زمانی اتفاق میفته که این خرید هیجانی دیگه یه اتفاق گذرا و گاه به گاه نیست، بلکه به یه الگوی رفتاری پایدار تبدیل شده و تراز مالی شما رو به طور مداوم منفی میکنه.
آها، اینجا دیگه قضیه جدی میشه.
اینجاست که مسئله از یه خرید اشتباه به یه بحران مالی بالقوه تبدیل میشه و باید جدی گرفتش. دیگه فقط یه شیرینی نیست، بلکه تبدیل به عادتی شده که داره آینده مالی شما رو تهدید میکنه.
و اینجا جاییه که بحث واقعا جذاب میشه. یکی از جملات تکان دهنده‌ای که تو این منبع خوندم این بود: مغز ما برای عصر حجر طراحی شده، نه برای فروشگاه‌های آنلاین 24 ساعته.
عجب جمله‌ای.
یعنی سیستم پاداش مغز ما هنوز داره با قواعد صدها هزار سال پیش کار میکنه.
بله، و این ما رو میرسونه به نقش دوپامین. خیلی ها فکر میکنن دوپامین هورمون لذت است، در حالی که دقیق‌تر اینه که بگیم هورمون انتظار لذت یا انگیزه است.
انتظار لذت.
آره، این همون مکانیزمیه که اجداد ما رو وادار میکرد برای پیدا کردن غذا ساعتها جستجو کنن. اون هیجان پیدا کردن یه درخت پر از میوه خود دوپامین بود.
پس اون چیزی که ما فکر میکنیم لذت خریده، در واقع لذت داشتن اون جنس نیست.
این نکته برای من یه آها مومنت واقعی بود.
دقیقاً. اسکن‌های مغزی نشون میده که اوج ترشح دوپامین، همون هورمون هیجان، لحظه‌ایه که شما دارید شماره کارتتون رو وارد می‌کنید یا روی دکمه تکمیل خرید کلیک می‌کنید.
خود فرایند.
آره. مغز شما به اون هیجان شکار و به دست آوردن معتاد شده، نه خود شکار. برای همینه که وقتی بسته دو روز بعد میرسه، دیگه اون جادوی اولیه رو نداره. بازی برای مغز شما همون لحظه تموم شده بود.
کاملا درسته. این موضوع مستقیماً به مدل سیستم یک و سیستم دوی دانیل کانمن، برنده نوبل اقتصاد، مربوط میشه. کانمن میگه مغز ما دو تا سیستم تصمیم گیری داره.
سیستم یک و دو.
آره. سیستم یک سریع، غریزی و احساسیه. مثل وقتی که یه توپ به سمت صورتتون میاد و بدون فکر کردن جا خالی میدید. سیستم دو کند، تحلیلی و منطقیه. این همون بخشیه که هزینه و فایده رو میسنجه و مسائل ریاضی حل میکنه.
خب.
خرید هیجانی یه پیروزی تمام عیار برای سیستم یک هست که با سرعت عمل میکنه و سیستم دو رو کاملا دور میزنه. قبل از اینکه سیستم دو فرصت کنه بپرسه آیا واقعا به این نیاز دارم؟
یا پولش رو دارم؟
دقیقاً قبل از اون سوالا سیستم یک کار رو تمام کرده.
و در کنار این یه پدیده شگفت‌انگیز دیگه هم هست به اسم درد پرداخت. این دیگه واقعاً عجیبه.
خیلی هم عجیبه. اسکن‌های مغزی نشون میدن که خرج کردن پول نقد همون بخشایی از مغز رو فعال میکنه که مربوط به درد فیزیکیه. انگار واقعاً یه تیکه از وجودتون کنده میشه.
عجب.
به همین دلیل وقتی پول نقد میدید بیشتر حسش میکنید و سختتر خرج میکنید. اما در افراد ولخرج این سنسورهای درد ضعیف عمل میکنن یا لذت خرید اونقدر زیاده که این درد رو خنثی میکنه.
این نکته عجیبیه. پس در واقع شرکت‌های کارت اعتباری و سیستم‌های پرداخت دیجیتال دارن به ما یه جور بی‌حسی دیجیتال میفروشن تا درد خرج کردن رو حس نکنیم.
دقیقاً.
اینکه پرداخت با یک کلیک یا با نزدیک کردن کارت انجام میشه فقط برای راحتی ما نیست، برای اینه که اون استحکاک و درد رو از بین ببره. این خیلی ترسناکه وقتی اینطوری بهش نگاه میکنی. خب این تئوری‌های مغزی در عمل چه معنایی برای ما داره؟ چرا وقتی غمگین هستیم، مضطربیم یا خسته‌ایم بیشتر کارت میکشیم؟ توی این راهنما از یه اصطلاح جالبی استفاده شده، درمان با خرید، یا چیزی که بهش میگن ریتیل تراپی.
بله، برای خیلی از ما خرید کردن یه راه فرار از احساسات منفیه. یه مسکن عاطفی موقتیه.
یه مسکن؟
آره، وقتی از رئیست عصبانی هستی، وقتی احساس تنهایی میکنی یا وقتی از حجم کارها خسته شدی، یه خرید کوچیک میتونه یه حس کنترل و شادی آنی بهت بده. مشکل اینجاست که این راه حل نیست.
نیست.
فقط به تعویق انداختن مواجهه با مشکل اصلیه. شما با خرید کردن مشکل اصلی را حل نمی کنید. فقط حواس خودتون رو برای چند ساعت ازش پرت می کنید.
و گاهی این موضوع از فرار از احساسات منفی هم عمیق‌تر میشه. به نظرم به مسئله عزت نفس هم مرتبطه. وقتی فرد در درون احساس ارزشمندی نمیکنه، سعی میکنه با نمایش بیرونی و خرید کالاهای لوکس این خلأ را پر کنه.
دقیقاً، اینجا خرید دیگه برای رفع نیاز نیست، بلکه ابزاری برای هویت سازی میشه. فرد با خرید یه ساعت گرون قیمت یا یه کیف برند در واقع داره یه پیام به دیگران و مهمتر از اون به خودش مخابره میکنه.
چه پیامی؟
من موفق هستم، من ارزشمندم، من به این سطح از زندگی تعلق دارم. این یه تلاش برای خریدن احترامه، در حالی که احترام واقعی از درون میاد، نه از برچسب قیمت کالاها.
و نباید از یکی از بزرگترین استرابای مدرن غافل بشیم، ترس از دست دادن، که خیلی ها بهش میگن فومو یا FOMO.
اوه بله.
بازاریاب های حرفه‌ای استاد استفاده از این ترس هستن. عباراتی مثل فقط دو عدد باقی مانده، پیشنهاد ویژه فقط تا امشب، یا 97 نفر دیگر هم در حال مشاهده این کالا هستند.
اینها فقط جملات تبلیغاتی نیستن، اینها ماشه های روانی هستن. این جملات مستقیماً مرکز ترس مغز ما، یعنی آمیگدال رو هدف میگیرن.
آمیگدال؟
بله. آمیگدال وقتی فعال میشه، قدرت تفکر منطقی رو از ما میگیره و ما رو در حالت جنگ یا گریز قرار میده. در این حالت شما برای اینکه فرصت رو از دست ندید، یه تصمیم سریع و هیجانی میگیرین. تصمیمی که در شرایط عادی هرگز نمیگرفتید. اونها دارن مغز عصر حجری ما رو علیه خودمون به کار میگیرن.
خب این محرک‌های روانی تقریباً جهانی هستن، اما ما که توی خلأ زندگی نمی‌کنیم، فرهنگ و جامعه‌ای که توش هستیم هم می‌تونه این آتیش رو تندتر کنه.
و منبع ما به چند عامل خیلی خاص توی جامعه ایران اشاره کرده که واقعا جای تأمل داره.
بله، اولین و شاید مهمترین مسئله چشم و همچشمی و رقابت بر سر منزلت اجتماعیه. نیاز به تایید شدن در جمع‌های فامیلی و دوستانه یه محرک بسیار قوی برای خرج کردن فراتر از توان مالیه. اینستاگرام که توش همه دارن بهترین و لوکس‌ترین نسخه از زندگیشون رو نمایش میدن، این آتش شعله‌ورتر هم شده.
دقیقاً. شما مدام در معرض تصاوین قرار میگیرید که حس کمبود و عقب موندن رو در شما تقویت میکنه. چرا فلانی تونسته این سفر رو بره و من نه؟ چرا اون این ماشین رو داره و من ندارم؟ این مقایسه دائمی شما رو به سمت خریدهای سوق میده که برای سبک زندگی خودتون نیست، بلکه برای رقابت با یه تصویر ایدئال و شاید حتی غیرواقعی از زندگی دیگرانه.
مورد مهم دیگه‌ای که بهش اشاره شده اقتصاد مراسم هاست. فشارهای سنتی و اجتماعی برای خریدهای کلان تو مناسبت‌هایی مثل نوروز، شب یلدا یا مراسم ازدواج افراد رو توی منگنه قرار میده.
آره، این خیلی آشناست.
همه ما این تجربه رو داریم. نزدیک عید که میشه انگار یه نیروی نامرئی شما رو هول میده سمت بازار، حتی اگه کمد لباستون جا نداشته باشه، چون زشته با لباس پارسال بری عید دیدنی.
بله، این اجبار اجتماعی خیلی قدرتمنده. بخش بزرگی از این خریدا نه از روی نیاز واقعی که از روی ترس از قضاوت دیگران انجام میشه. انگار یه وظیفه اجتماعیه که باید انجام بشه، صرف نظر از وضعیت مالی شما.
و این فشار فقط به نوروز محدود نمیشه. از سیسمونی و جهیزیه گرفته تا هزینه‌های مراسم عروسی همه جا حضور داره.
درسته.
و البته تأثیر تورم رو هم نباید نادیده گرفت. در یک اقتصاد تورمی ذهنیت بخر تا گران نشده یه واکنش به ظاهر منطقیه. ترس از کاهش ارزش پول شما رو به خرج کردن و تبدیل ریال به کالا تشویق میکنه.
که خب منطقی هم به نظر میرسه.
مشکل اینجاست که این ذهنیت اغلب مرز بین خرید هوشمندانه و سرمایه گذاری درست و با ولخرجی هیجانی محو میکنه. شما با توجیه این یک سرمایه گذاریه کالاهایی رو میخرید که نه تنها نیاز ندارید، بلکه شاید در آینده هم ارزش خودشون رو از دست بدن یا نگهداریشون هزینه بر باشه.
بسیار خوب، تا اینجا مشکل رو از زاویه‌های مختلف کالبد شکافی کردیم. حالا میرسیم به بخش مهم ماجرا. راه حل چیه؟ چطور میشه این غول رو مهار کرد؟ خوشبختانه این راهنمای نقشه راه خیلی عملی هم ارائه داده. من عاشق اولین تکنیک هستم چون به شدت ساده و کاربردیه. تکنیک هالت.
بله، این یک کلمه مخففه که از 4 کلمه تشکیل شده. ایده اینه که قبل از هر خرید، به خصوص خریدهای آنلاین که خیلی راحت انجام میشن، از خودتون این 4 سوال رو بپرسید.
چی هستن؟
آیا من گرسنه، هانگری، عصبانی، انگری، تنها، لونلی یا خسته، تایرد هستم؟
و دلیلش اینه که هر کدوم از این حالتها ما رو از نظر روانی آسیب پذیر میکنه. وقتی گرسنه ایم، قدرت تصمیم گیریمون پایین میاد. وقتی عصبانی هستیم، دنبال راهی برای تخلیه هیجانیم.
وقتی تنهاییم، دنبال ارتباطیم. و وقتی خسته ایم، ارادمون ضعیفه.
دقیقاً. نویسنده میگه اگر جوابتون به هر کدوم از اینها مثبته، شما به خرید نیاز ندارید. شما به یه لیوان آب، یه وعده غذای سالم، صحبت با یه دوست یا فقط چند دقیقه استراحت احتیاج دارید. اول نیاز اصلیتون رو برطرف کنید، بعد ببینید هنوز تمایل به خرید دارید یا نه.
یه ابزار بسیار قدرتمند دیگه که تقریبا مثل یه واکسن در برابر خرید هیجانی عمل میکنه، قانون 72 ساعت است.
قانون 72 ساعت؟
آره. این قانون میگه برای هر خرید غیر ضروری و برنامه ریزی نشده حداقل 72 ساعت صبر کنید. کالا رو بذارید تو سبد خرید آنلاین اما پرداخت نکنید. از صفحه خارج بشید و 3 روز به زندگی عادی خودتون ادامه بدید. این 3 روز یه دوره سرد شدن روانی ایجاد میکنه.
و تحقیقات و تجربیات نشون میده که تو 90% مواقع بعد از 3 روز اون هیجان اولیه و اون حس فوریت کاملا فروکش کرده. سیستم 2 یعنی بخش منطقی مغز فرصت پیدا کرده که وارد عمل بشه و به شما میگه که واقعا به اون کالا نیازی ندارید.
یا میتونید با هزینه کمتر جایگزینش کنید. اون جادوی اولیه از بین رفته. خرید کردن رو برای خودمون سخت‌تر کنیم. اسمش رو گذاشته ایجاد استحکاک مالی.
استحکاک مالی.
ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که پرداخت با یک کلیک انجام میشه. یعنی هیچ استحکاکی وجود نداره. برای مقابله با این وضعیت، اطلاعات کارت بانکیتون رو از روی اپلیکیشن ها و مرورگرها پاک کنید. کاری کنید که برای هر خرید مجبور بشید از جاتون بلند شید، کارت رو از کیفتون در بیارید و شماره ها رو دستی وارد کنید.
آها، یعنی یه مانع کوچیک برای خودمون درست کنیم.
رمز دوم رو هم به صورت پویا دریافت کنید. همین چند ثانیه تأخیر اون وقفه کوچیکیه که به سیستم دو یا همون بخش منطقی مغز فرصت میده که بیدار بشه و بگه هی صبر کن، داری چیکار می‌کنی؟ ما باید آگاهانه برای خودمون سرعت‌گیر بسازیم.
درسته.
و در نهایت یه اصل بنیادیه که شاید کلیشه‌ای به نظر برسه اما هیچ چیز جای اون رو نمیگیره، بودجه بندی. روش 50-30-20 که معرفی شده یه چارچوب عالی و ساده است.
چطوریه؟
50% از درآمد شما باید صرف نیازهای اساسی مثل اجاره، قبوز و خوراک بشه. 30% برای خواسته ها مثل تفریح، رستوران و خریدهای مورد علاقه. این دقیقاً همون بخشیه که ولخرجی باید توش کنترل بشه.
و اون 20% آخر؟
و مهمتر از همه 20% برای پسنداز و سرمایه گذاری. این 20% مقدسه و هرگز نباید قربانی خریدای هیجانی بشه. این پول آینده شماست.
میخوام به یکی از بزرگترین تله های ذهنی اشاره کنم که این راهنما به خوبی بهش پرداخته. توجیه کردن ولخرجی با برچسب خودمراقبتی یا سلف کیر.
او این خیلی رایجه.
همین ما این جملات رو به خودمون گفتیم. من خیلی زحمت کشیدم، ارزشش رو دارم، یا باید برای خودم خرج کنم تا حالم خوب بشه. این جملات ظاهر درستی دارن، اما اغلب یه نقاب زیبا برای رفتار مخرب هستن.
دقیقاً. اینجا یه تمایز بسیار حیاتی و مهم وجود داره. خودمراقبتی واقعی یا سلف کیر درباره رشد درونی، سلامت پایدار و آرامش بلند مدته.
مثل چی؟
مثل پیاده روی در طبیعت، خوندن یک کتاب، یادگیری مهارت جدید، مدیتیشن یا حتی برنامه ریزی برای پسنداز. اینها کارهایی هستن که شاید لذت آنی نداشته باشن، اما در بلند مدت حال شما رو بهتر می کنن.
در مقابل ولخرجی هیجانیه که لباس خودمراقبتی پوشیده دقیقاً برعکسه، درسته؟
کاملاً. اون درباره فرار از احساسات منفی با یه لذت آنی و زودگذره که پیامدش استرس و استراب در آینده است. مثل خوردن یه کیک شکلاتی بزرگ وقتی ناراحتیم. لحظه ای لذت بخشه اما بعدش عذاب وجدان و نگرانی از سلامتی میاد.
عجب مقایسه ای.
بهترین تعریفی که شنیدم اینه. خود مراقبتی واقعی یعنی آنقدر برای خود آیندت ارزش قائل باشی که اجازه ندی لذت‌های کوچیک خود امروزت امنیت و آرامش اون رو به خطر بندازه. این یعنی عشق ورزیدن به آینده خودت.
خب حالا جنبندی همه این حرفا چی میشه؟ ته این داستان چه نتیجه‌ای باید برای خودمون بگیریم؟
ببین، کنترل خرید هیجانی به معنی حذف لذت از زندگی یا ریاضت کشیدن نیست، اصلاً و ابداً.
پس چیه؟
بلکه به معنی بازپسگیری قدرت انتخاب است. به این معنی که شما کنترل زندگیتون رو در دست دارید، نه تبلیغات و تکانه‌های لحظه‌ای. هر بار که شما آگاهانه از یه خرید بیهوده چشم پوشی می‌کنید، در واقع دارید به آزادی مالی و آینده خودتون رأی میدید. این یه عمل قدرتمندانه است.
و این به یه تغییر ذهنیت اساسی برمیگرده که تو این راهنما بهش اشاره شده. حرکت از ذهنیت کمبود به سمت ذهنیت فراوانی.
درسته.
ذهنیت کمبود همیشه تو ترس زندگی میکنه. ترس از تمام شدن فرصتها، ترس از نداشتن، ترس از عقب موندن. این ترسه که شما رو به سمت خریدهای هیجانی سوق میده.
اما در مقابل ذهنیت فراوانی بر این باوره که منابع و فرصتها کافی هستن و نیازی به رقابت یا خریدهای نمایشی برای اثبات خودت به دیگران نداری. با این ذهنیت پسنداز کردن دیگه محرومیت نیست.
پس چیه؟
تبدیل میشه به قدرت بخشیدن خود آینده. هر پولی که پسنداز میکنی یه رأی اعتماد به آینده‌ای که میخوای بسازی.
بلکه کسانی هستند که بیشترین کنترل را بر تکانه‌های خود دارند.
این تعریف جدیدی از ثروته. ثروت یعنی کنترل، یعنی آزادی.
دقیقاً.
و این یه فکر نهایی برای شما که با خودتون به همراه ببرید. ما درباره درد پرداخت صحبت کردیم. اون حس ناخوشایندی که هنگام خرج کردن پول به ما دست میده. چه میشه اگر بتونید این قاب رو کاملا تغییر بدید؟
چطوری؟
به جای حس کردن درد خارج شدن پول از حسابتون، چه میشه اگر لذت پسنداز کردن رو تمرین کنید؟ اون رضایت ملموس و عمیق از دیدن رشد پسندازتون با علم به این که هر ریال اون یه آجر برای ساختن خانه اهدافتونه. این تغییر کوچک در تمرکز از درد خرج کردن به لذت ساختن چگونه میتونه مواجهه بعدی شما با یه کالای جذاب و به ظاهر ضروری رو برای همیشه تغییر بده؟